ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه هفتم خرداد ماه 1394 28 ماه می سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. نشست وزرای دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی هفت کشور صنعتی جهان در شهر درستن آلمان آغاز شد. در این نشست بحث‌ها بیشتر بر روی چگونگی ادامه رشد اقتصادی جهانی و کمبود سرمایه‌گذاری دولت‌ها در پروژه‌های جدید متمرکز شده است. پس از نشست وزرای دارایی هفت کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا معروف به گروه G7، رهبران این کشورها در روزهای هفتم و هشتم ماه ژوئیه در شهر مونیخ آلمان گرد هم می‌آیند. دستور کار نشست رهبران بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، بحث بر روی امنیت انرژی، سیاست خارجی و کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات جوی اعلام شده است. تا سال گذشته روسیه هم یکی از اعضای این گروه غیررسمی بود، ولی به دلیل دخالت‌های مسکو در اوکراین روسیه به مدت نامحدودی از این گروه کنار گذاشته شد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یونان در صورت عدم پرداخت قسط‌های ماهانه‌اش به این صندوق نمی‌تواند پولی از این نهاد مالی دریافت کند. یونان باید تا هفته دیگر 300 میلیون یورو و تا آخر ماه آینده میلادی 1 میلیارد و 200 میلیون یورو بابت بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. مذاکرات فشرده مقامات یونان با صندوق بین‌المللی پول و کشورهای حوزه یورو برای جلوگیری از ورشکستگی آن کشور همکنون در جریان است. یونان در این حال باید از پول نقدی که در اختیار دارد حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان آن کشور را پرداخت کند و بدهی‌هایش به کشورهای اروپایی را هم بپردازد. سازمان بین‌المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جدیدترین گزارش خود از نابودی 90% از سلاح‌های شیمیایی جهان خبر داده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، حدود 65 هزار تن سلاح‌های شیمیایی که بخشی بزرگی از آنها در زرادخانه‌های آمریکا و روسیه بودند، نابود شده و قرار است تا چند سال آینده همه سلاح‌های شیمیایی این دو کشور از بین برود. اخیراً 1300 تن از مواد خام مورد نیاز در ساخت بمب و بمب‌های شیمیایی موجود در سوریه تحت نظر سازمان ملل نابود شدند. از سال 1997 که پیمان منع تولید و ذخیره سلاح‌های شیمیایی به اجرا درآمد، 190 کشور آن را امضا کرده‌اند. 6 کشور آنگولا، میانمار، اسرائیل، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی تاکنون این پیمان را امضا نکرده‌اند و یا در پارلمان‌های این کشورها تصویب نشده است. سخنگوی دفتر دادستانی فدرال سوئیس می‌گوید 7 مقام بازداشت شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به درخواست آمریکا برای استرداد با آن کشور اعتراض کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری سوئیس، دولت آن کشور اکنون باید از آمریکا تقاضای رسمی استرداد متهمین را درخواست کند و آنها می‌توانند از مجاری قانونی به این درخواست اعتراض کنند. گفته می‌شود این روند ممکن است 6 ماه طول بکشد. روز گذشته 7 تن از مقامات ارشد فیفا به اتهام فساد مالی از طرف مقامات سوئیس در شهر زوریخ دستگیر شدند. این افراد هم اکنون در بازداشت هستند و حق گفتگو با یکدیگر را ندارند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر طرف مقابل خواسته های بیش از اندازه نداشته باشد، رسیدن به توافق نهایی در زمان معقول امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز پنجشنبه در جریان سفر به یونان گفت اگر طرف مقابل به آنچه در لوزان توافق کردیم احترام بگذارد، می توانیم در زمان تعیین شده به توافق برسیم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی در کنار تحلیلی درباره مذاکرات هسته‌ای، گزارشی خواهید شنید پیرامون لغو تعداد زیادی از برنامه‌های سخنرانی یا کنسرت‌ها در ایران. از راهکار قاره سبز قاره اروپا خواهید شنید برای طرح سهمیه بندی پناهجویان. و حواشی جنجال در فیفا دیگر موضوعی است که در این مجله شبانگاهی جزئیاتی از اون رو خواهید شنید اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف که برای دیدار با مقام‌های یونان به آتن سفر کرده، روز پنجشنبه پس از دیدار با همتای یونانی خود گفت اگر طرف مقابل به تفاهم لوزان احترام بگذارد و تلاش کند برای مبنای احترام متقابل پیشنویس توافق جامع و پایدار هسته‌ای با ایران را آماده کند، آن وقت ما می‌توانیم به همه ضرب الاجل‌ها پایبند بمانیم. پایان نقل قول. وزیر خارجه ایران بدون اشاره به ضرب الاجل تیر ماه میگوید امیدوار است تهران و قدرت‌های جهانی در مدت زمانی منطقی به توافقی جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند، اما به گفته او به شرط آنکه طرف مقابل دست از زیاده‌خواهی خود بردارد. در همین باره همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند ابتدا از او پرسید که منظور آقای ظریف از زیاده‌خواهی‌ها چیست. رضا تقی‌زاده:
به نظر میرسه طرف کلام آقای ظریف بیشتر سیاست داخلی جمهوری اسلامی است. در طول هفته های اخیر ما شاهد بودیم که نمایندگان و مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی در مورد خط قرمز هایی که مورد نظر اونها تاکیدی بیشتر از گذشته داشتند، بخصوص ندادن اجازه برای بازرسی از مراکز نظامی و همینطور ندادن اجازه اونچه که مسئولین جمهوری اسلامی بازجویی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی معرفی شده. با توجه به اینکه خواسته های آمریکا تقریبا ثابت مونده در این فاصله، یعنی از فاصله تفاهم لوزان به این طرف، مقامات آمریکایی درخواست تازه‌ای رو مطرح نکردند، ولی سخنان از زبان مسئولین جمهوری اسلامی شنیده شده، به نظر میرسه این طرف گفتگو بیشتر خواسته‌های داخلی و اصولگرایانه. ولی با توجه به اینکه بخشی از این خواسته‌ها از زبان رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، شاید آقای ظریف این رو در حدود مسئولیت‌های خودش نمی‌دیده که مستقیما طرف صحبت رو مطرح بکنه. البته با توجه به اینکه رهبران جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم به دبه کردن، چنانکه آقای ولایتی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم به زیاده خواهی و دبه کردن کرده بود، این صحبت رو میشه به نوعی به صورت تلویحی متوجه آمریکایی ها کرد.
وزیر خارجه ایران در گفته های خودش بدون اشاره به ضرب الاجل تیر ماه ابراز امیدواری کرده که در مدت زمانی منطقی به گفته ایشان به توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 دست یافته شود. برداشت شما چی هست؟ آیا احتمال داره که طرفین نتونن تا 10 تیر ماه به توافق برسن؟
بدون تردید این مشکل جدی است. جمهوری اسلامی میدونه که در صورت رسیدن به توافق جامع باید توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از موارد توافق باشه، در حالی که اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان باقی است و مسائل حل نشده بین دو طرف باقی مونده. این اظهار کم امیدی رو آقای عراقچی معاون وزیر خارجه و شاید به نوعی نفر دوم تیم مذاکره کننده ایران هم تاکنون مطرح کرده و اونها هم تصور می‌داشتند که تا انتهای ماه جوان آینده امکان رسیدن به توافق جامع شاید وجود نداره و اظهار می‌کردند که میشه این زمان رو طولانی کرد، ولی این اظهارات چند ساعت بعد از اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح میشه، گفته هدف ما رسیدن به نتیجه تا انتهای زمان اعلام شده است. به این علت شاید در مذاکراتی که آقای کری و آقای ظریف خواهند داشت توافقی صورت بگیره به این ترتیب که مشابه با توافق موقت ژنو در سال 2013 و همینطور توافق چند ماه پیش لوزان ادامه مذاکرات امکان پذیر باشه بر مبنای توافقهایی که تا این مرحله صورت گرفته. وضعیت مذاکرات بسیار دشوارتر از پیش شده.
آیه تقی‌زاده، مقام های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی بازرسی از مراکز نظامی از سوی بازرسان رو رد کردند. اما اگر قرار باشه که تغییر کاربردی در مواد اتمی و مثلا مسلح ساختن موشک به کلاهک اتمی انجام بشه، احتمالاً در مراکز نظامی این کار انجام خواهد شد. البته این مسئله رو جمهوری اسلامی از اساس رد کرده. اما به طور کلی ایران چگونه میتونه در توافق جامع از این بازرسی ها شونه خالی کنه؟
به هیچ ترتیبی این امکان وجود نداره. جمهوری اسلامی توافق کرده در مذاکرات لوزان که مفاد پروتکل الحاقی رو بپذیره و این مورد تایید مذاکره کنندگان ایرانی قرار داشته در سندی که به عنوان فکت شیت یا بیانیه طرف مذاکرات از اون یاد میشه همین موضوع قید شده. نمیشه شما به پروتکل الحاقی بپیوندید و اون رو به موقع اجرا نگذارید. این پروتکلی است که داوطلبانه از سال 2003 تا 2006 ایران به موقع اجرا گذاشته بود. در اجرای همین پروتکل بعد از سال 2003 ایران اجازه بازدید از پارچین رو هم دو بار صادر کرده. بازدید کردن از مراکز نظامی مفهومش این نیست که به هر نقطه‌ای که بازرسان آژانس بخوان برن. نه، اونها میخوان به مراکزی که مشکوک به فعالیت‌های اتمی نظامی هست دسترسی داشته باشند و منطقه مورد نظر اونها در پارچین به دور از حتی مکانی است که مهمات و تسلیحات برای موشک‌ها ساخته میشه و میشه این بازدید رو به صورت مدیریت شده با حضور مقامات ایرانی انجام داد. اگر الان مسئولین جمهوری اسلامی این موضوع رو مطرح میکنن، خواسته های اونها چیز دیگری به غیر از دادن اجازه بازدید از مراکز نظامی.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی علاوه بر لغو برخی از کنسرت‌های هنرمندان، تعدادی از سخنرانی‌های فعالان سیاسی به دلیل مخالفت و تهدید گروه‌های فشار لغو شده است. در تازه‌ترین این موارد روز پنجشنبه چند سخنرانی در شهر کرج لغو شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر سخنرانی چند فعال سیاسی لغو شد. وبسایت ندای ایرانیان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه سخنرانی علی مطهری، احمد توکلی، ابراهیم اصغرزاده و نجف قلی حبیبی در کرج لغو شد می‌نویسد: پیش از این نیز شعبه کرج حزب ندای ایرانیان در صدد بود تا با دعوت از علی مطهری در روز معلم سخنرانی پیرامون همین موضوع داشته باشد که آن همایش نیز به دلیل دخالت به تعبیر این وبسایت نیروهای خودسر متوقف شد. به نوشته وبسایت ندای ایرانیان، این اقدامات نشان می‌دهد با وجود تلاش دولت برای باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی به ویژه در آستانه انتخابات مجلس، گروه‌های به تعبیر این وبسایت اجیر و خودسر با قدرت در صحنه هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شده و حتی با توسل به خشونت فعالیت‌های مدنی و سیاسی را محدود کنند. محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با اشاره به اینکه دولت 11 نباید مسائل کلان سیاست داخلی را به حال خود رها کند، به وبسایت ندای ایرانیان میگوید دولت حسن روحانی هوشمندانه تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای نگذارد، چرا که تکیه بیش از حد به مذاکرات فشارهای داخلی و خارجی را بر دولت بیشتر می‌کند. مهدی مختوی آزاد، کارشناس سیاسی ساکن آلمان، در این باره میگوید
آزادی‌های نسبی که بر اثر فضای روانی ناشی از انتخابات سال 92 ایجاد شده بود، 3-4 ماه بعد از انتخابات عملاً از دست رفت. آنجایی که وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود، دستگاه اطلاعات موازی و سپاه پاسداران و دستگاه قضایی جاش رو گرفتن. در مواردی مثل که وزارت ارشاد آزادی‌هایی داده بود، تحت فشار منتقدان عقب نشینی کردند. مجموع عقب نشینی‌های دولت باعث شده که نه تنها منتقدان دولت و نازنان بین‌المللی، بلکه حامیان دولت معتقدند وضعیت آزادی بیان و آزادی سیاسی در شرایط فعلی از قبل از دولت آقای روحانی و زمان احمد نژاد بدتر شده. هشداری که این وسط داده میشه این هست که کاهلی دولت آقای روحانی که دلیلش مشخصه، ناشی از تمرکز فوق‌العاده دولت بر مسائل هسته‌ای و بحران اقتصادی است، اما این کاهلی و بی‌توجهی دولت و شاید ناتوانی دولت باعث میشه امسال که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، دولت عملاً تمام سنگرها رو از دست بده، هوادارانش به گوشه دیوار بیفتن و نهایتاً حتی مجلس رو از دست بده، یعنی نهایتاً در حوزه هسته‌ای هم تضعیف بشه.
وبسایت ندای ایرانیان وابسته به حزب جدید و تأسیسی که به همین نام است با اشاره به اینکه افراد یا گروه‌هایی با اعمال فشار از قانون فراتر می‌روند و به خشونت نیز متوسل می‌شوند تا به نتیجه دلخواه خود برسند می‌پرسد این افراد یا گروه‌ها چه کسانی هستند، با تکیه بر کدام قدرت این گونه عمل می‌کنند و چرا قانون جلودار آنها نیست و چرا با این خودسری‌ها قاطعانه برخورد نمی‌شود. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی.
20 سال بعد از آتش زدن انتشارات مرغ آمین و آغاز دور جدید فعالیت گروه‌های فشار، تقریبا دیگه قطعی شده و آشکار شده که گروه‌های فشار در واقع در بُعد پیاده نظام، همان عناصر بسیج هستند. لوجستیک اونها رو اطلاعات سپاه پاسداران انجام میده، حمایت قانونی و سپر آهنین اونها رو دستگاه قضایی می‌سازه و نهایتاً لوجستیک معنوی و فکری اونها رو روحانیان تندروی مثل آیت الله احمد خاتمی، احمد جنتی، مصباح یزدی، آیت الله یزدی و غیره انجام میدن. ساختار و نحوه کار گروه های فشار کاملا مشخص هست. در تمام مواردی که رسیدگی شده به عمل کرده گروه های فشار، مثل حمله به آقای لاریجانی در قم، مثل حمله به سخنرانی آقای حسن خمینی و همچنین ماجرای شیراز و آقای مطهری، ثابت شده که در بُعد عملیاتی نیروهای بسیج بودند و در بُعد لوجستیک اطلاعات سپاه پاسداران از اونها حمایت کرده.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی اصلاح طلبان و چهره‌های منتقد به دلیل مخالفت و تهدیدهای گروه‌های فشار لغو شده است. در ماه‌های گذشته ماموران در فرودگاه شیراز از ورود الهی کولایی، عضو جبهه مشارکت، جلوگیری کردند و یک هفته پس از ممانعت از سخنرانی او، علی مطهری که روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. 22:16 است و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اتحادیه اروپا در طرحی که روز چهارشنبه ارائه کرده در نظر دارد طی 2 در مجموع 40,000 پناهجو از ایتالیا و یونان را در دیگر کشورهای عضو تقسیم کنه. این طرح یا سامانه سهمی بندی اگرچه با استقبال 2/3 اعضای این اتحادیه روبرو شده، اما مخالفت کشورهای حوزه بالتیک و برخی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی رو هم به دنبال داشته. در این مورد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
به دنبال غرق شدن یک کشتی در یک ماه اندی پیش در دریای مدیترانه که گفته می شود حامل بیش از 700 پناهجوی آفریقایی بوده، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل بر یک برنامه 10 مهر تایید زدند که یکی از مواد آن طرح سهمیه بندی کشورهای عضو در پذیرش پناهجو نام گرفته. برای پیاده کردن اولین مرحله از این طرح، بعد از ظهر چهارشنبه کمیسیون اتحادیه اروپا خبر از تقسیم 24,000 پناهجو در ایتالیا و 16,000 در یونان داد و گفت این طرح میبایستی بر پایه ضوابط تعیین شده طی 2 آینده عملی شود. اینکه چرا طرح سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان ابتدا از ایتالیا و یونان آغاز شده، به این خاطر است که این دو کشور سالهاست از کثرت پناهجویان و بار سنگین مخارج و اسکان آنها شکایت دارند و بارها از اتحادیه اروپا برای حل این مسئله درخواست کمک کردند. طرح و یا سامانه سهمیه بندی و تقسیم پناهجویان اگرچه تاکنون مورد موافقت 2/3 کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان قرار گرفته، ولی با این حال هستند کشورهای مانند بریتانیا، لهستان، مجارستان، لتونی، استونی، لیتوانی و جمهوری چک که مخالف آنند. حال ببینیم حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، چه نگاهی به طرح تقسیم بندی پناهجویان دارد.
میدونیم که بعد از حوادث اسف‌انگیز چند ماه اخیر و کشته شدن بسیاری از پناهجویان روی مرزهای آبی اروپا و فشار افکار عمومی دولت‌ها به ویژه آلمان فشار آوردن که این طرح تقسیم پناهجویان روی همه کشورهای اروپایی انجام بشه و الان با این طرحی که در کمیسیون اروپا به تصویب رسیده از 28 کشور اروپایی 18 تا حالا اعلام آمادگی کردن، ولی در هر صورت یک قدم مثبت.
آقای نوذری، در میان پناهجویان در یونان ایرانی‌ها هم هستند. به باور شما از این 40,000 نفر پناهجویی که به هر حال باید در سطح کشورهای اروپایی تقسیم بشه، سهم ایرانی‌ها تا چند اندازه است؟
اطلاعی دقیقی نیست. اینکه اصولا شامل حال ایرانی ها، افغانستانی ها و اینها میشه یا نه بایستی منتظر بود. من میدونم که نگاه اصلی بیشتر به پناهجویانه، از یک طرف سوریه‌ای، از یک طرف کشورهای آفریقایی. اینکه در این میون به ایرانی ها و افغانستانی ها هم سهمی بدن و اینکه اصولا کسایی که در این دو کشور هستن باید داره چه مشخصاتی باشن که پذیرفته بشه، جزئیات هنوز چیزی بیرون نیامده، باید منتظر شد.
علاوه بر طرح تقسیم بندی پناهجویان، اتحادیه اروپا برای حفظ جان و نجات پناهجویان در دریای مدیترانه در گامی دیگر بر دامنه فعالیت سازمان حفاظت از مرزهای آبی و خاکی این اتحادیه موسوم به فرانتکس هم افزوده. فعالیت این سازمان که تاکنون در یک محدوده 30 مایلی در سواحل ایتالیا خلاصه شده بود، به تازگی با در اختیار گرفتن 3 هواپیما، 2 هلیکوپتر و 18 کشتی و قایق اضافی، حوزه فعالیت‌های فرانتکس به 138 مایلی دریا و یا تقریباً 5 برابر گسترش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
22:21 در ایران هست، شامگاه پنج شنبه. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، شما شنونده که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. سایر شنوندگان هم دعوت میکنیم که به جمع شما بپیوندند. بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل این کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
من روی سخنم با آقایون دلواپس ها هست، همونهایی که رگ گردنشون مثل انگشت میزنه بیرون به خاطر یک کلمه حرف رئیس جمهور. این چیزایی که من عرض میکنم اینها به استناد مطبوعات تهرانه. 5,000 تن زن کارتون خواب داریم که بعضیاشون که میزان بچه هاشونو میفروشن. 170 میلیارد تومان از بنیاد شهید به سرقت رفته، غارت شده، پولش هم از ایران خارج شد. اینها ننگ بشریت هست، ننگ برای جمهوری اسلامی هست. وقت اسمتونی میذارین دلواپس. دلواپس چی هستید؟
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بمب اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقای لاریجان رئیس قوه قضاییه، به جای شما چه کاره هستیم؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
علی خامنه ای در جمع نمایندگان مجلس گفتند که در چارچوب مسائلی که با آمریکا، غرب و صهیونیست داریم، غیر از این موضوع هسته‌ای مسائل پی در پی دیگری همچون حقوق بشر را نیز پیش بینی می‌کنیم و اضافه کردند که اگر مشکلات داخلی را حل کنیم، حل این مسائل نیز آسان خواهد شد. این اما و اگر خامنه‌ای بدان معناست که خود رهبر بر نقض کامل حقوق بشر در ایران واقف هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین راه ارتباطی دیگری نیز با رادیو فردا دارید. شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا که هست 20 48 799 599 848 و شماره دیگر 20 48 799 599 849. اتهامات فساد علیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که به دستگیری شماری از مسئولان ارشد نهاد جهانی فوتبال انجام میده ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده و با پیامدها و واکنش‌های گوناگونی همراه بوده. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا به شدت از فیفا انتقاد کرده و خواستند انتخابات ریاست فیفا به تعویق بیفتد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در گفتگویی با رادیو فرانس اینتر گفت که عاقلانه خواهد بود که پس از دستگیری مقامات فیفا در زوریخ که روز چهارشنبه صورت گرفت، انتخابات ریاست فیفا به تاریخ دیگری موکول شود. اتهامات فساد در این عرصه سالها بودند و چون انتخابات در پیش است منطقی خواهد بود که کمی صبر شود تا مسئله بررسی شود و بعد مقامات می توانند داوری کنند، اما فعلا تصویر حتی فاجعه بارتری از آن نهاد ارائه می دهد. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند هم روز پنجشنبه به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا اظهار داشت که چیزی به توصیف وی عمیقا نادرست در کانون فیفا وجود دارد و اینکه فیفا باید اصلاح شود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا خواهان تأخیری 6 ماهه در انتخابات ریاست فیفا شده است. مدیر کل یوفا گیانی اینفانتینو روز چهارشنبه در ورشو به خبرنگاران گفت: در این حال اعضای کمیته اجرایی یوفا متقاعد شدند که به تغییر رهبری این فیفا نیازی شدید است و قطعا معتقدند که کنگره فیفا باید به تعویق بیفتد و انتخابات جدید ریاست فیفا ظرف 6 ماه آینده سازماندهی شود. انتخابات ریاست فیفا قرار است روز جمعه برگزار شود. سپ بلاتر رئیس فیفا و امیر علی بن حسین فرزند ملک حسین پادشاه پیشین اردن که نایب رئیس فیفاست تنها نامزدهای این انتخاباتند. در زوریخ سپ بلاتر روز پنجشنبه جلسه اضطراری با رؤسای اتحادیه‌های قاره‌ای فوتبال تشکیل داد. وی پیش از این جلسه سخنرانی خود در یک کنفرانس فوتبال را لغو کرد. سپلاتر قرار است شامگاه پنجشنبه کنگره فیفا در زوریخ را افتتاح کند. یوفا که تهدید به تحریم این رویداد کرده بود روز پنجشنبه گفت که در آن شرکت می کند. بنابر گزارش ها رئیس فدراسیون فوتبال ایرلند جان دلانی اظهار داشته رئیس یوفا میشل پلاتینی از بلاتر خواسته استعفا دهد، اما او مخالفت کرده است. مسئولان تحقیق ریچارد وبر از اداره مالیات آمریکا و جیمز کومی از اداره تحقیقات فدرال FBI روز چهارشنبه در واشنگتن در یک کنفرانس مشترک خبری با دادستان کل آمریکا لورتا لینچ درباره اتهامات مقامات ارشد فیفا صحبت کردند. ریچارد وبر از بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا گفت:
As the best financial investigators in the world, IRS-CI special agents exposed.
به عنوان بهترین بازرسان مالی جهان، ماموران ویژه اداره مالیات طرح‌های پیچیده پولشویی، میلیون‌ها دلار درآمد بی‌مالیات و ده‌ها میلیون دلار را که در حساب‌های خارجی در کشورهایی چون هنگ کنگ، جزایر کیمن و سوئیس مخفی شده بود، کشف کردند. در همین حال رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین آمریکا را به دخالت در امور فیفا و تلاش برای جلوگیری از انتخاب مجدد سپ بلاتر به عنوان رئیس فیفا متهم کرده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در تلویزیون روسیه گفت: انتخابات ریاست فیفا قرار بود روز جمعه برگزار شود و آقای بلاتر بخش بسیار خوبی برای انتخاب مجدد دارد. از فشارهایی که به قصد جلوگیری از برگزاری جام جهانی در سال 2018 در روسیه بر او وارد آمده آگاهیم. همراه دستگیری 7 مقام فیفا به دست پلیس سوئیس بنابر اتهامات طرح شده از سوی آمریکا، مقامات سوئیس در خصوص رشوه‌خواری و پولشویی در ارتباط با اعطای میزبانی جام جهانی 2018 به روسیه و جام جهانی 2022 به قطر تحقیقاتی را آغاز کردند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت که رئیس آینده فیفا باید تضمین کند که کشورهای میزبان جام جهانی معیارهای اساسی حقوق بشر را رعایت می‌کنند.
این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com و از طریق صفحه فیسبوک ما دنبال کنید، بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این پنج شنبه آخر هفته همراه ما بودید.